أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با این فراز خطبه مولى الموحدين بود که فرموده بودند الخلق و ایاله و زمن ارزاقهم و قدر اقواتهم. دیروز پیرامون این شبهه و این سوال بحث کردیم که خب اگر زمانت رزق شده، پس چرا بعضی از موارد وجود داره که این رزق نمیرسه؟ ما در آیات زیادی و در روایات زیادی این بحث ضمانت رزق رو داریم، ولی وقتی که ملاحظه بکنیم میبینیم خب به بسیار این رزق نرسیده. یه جواب رو دیروز مطرح کردیم که گفتیم این ضمانت با توجه به اطلاقی که در وقت بیان خودش دارای قدر متیقنی بوده و قدر متیقن در مقام تخاطبی داشته و بداهتی وجود داشته، منصرف به ضمانت اقتضایی، این که اقتضای این رزق برای همه وجود داره، ولی به هر حال یا باید اول خودتون به فعلیت برسانید یا باید موانعش رو از سر راه بردارید. این یه راه بود. یه راه حل دیگه ای رو گفتیم ممکنه کسی بگه که البته این راه حل دوم قابل جمع با بحث اول هم هست، و اون این که خب خداوند که نگفته هر کسی چه مقدار رزق داره، گفتند رزق هر کسی به او میرسه. خب اون مقداری که بهش رسید رزقشه، اگرم نرسید خب رزقش نیست. مثل این که وقتی میگن معتل وجوده، به این معنا نیست که حالا یه نفر باید تا آخر عمر، تا آخری که جهان بر جهان باقی است، این زنده بمونه. تو مقداری از روزگار در دنیا هست، بعدم از دنیا میره. به عبارت دیگه آیه در مقام بیان، روایات در مقام بیان اینو میگن که هر کی به اندازه‌ای که رزقش هست بهش میرسه. هر مقدار باید عمر کنه عمر میکنه. نمیگه تمام ارزاق عالم به این میرسه. به عبارت ثالثه ببینید فرق بین این که من بگم من تضمین میکنم به این که شما رو تا آخر عمر مای 100 تومن بهتون بدم، یا این که بهتون میگم نگاه کنید من تضمین میکنم هر چه حقت باشه بهت بدم، 3 سالم میدم مای 100 تومن، بعد میگم خب حقت تموم شد. این عدله در این مقام نیست و روایات در این مقام نیست که میگه رزق رو تا آخرین روز هستی ما به هر کسی میدیم. مقام بیانش مقام بیان این نیست. میگه اون مقداری که شما رزقتون باشه بهتون میرسه. اون وقت پس در چه موضعی بیان شده؟ این که هرس نزنید. اصلا مقام سخن مقام اینه که آقا حواستون باشه، هرس نزنید. بیشتر از اونی که باید گیرتون نمیاد، کمترم گیرتون نمیاد. اما این به این معنا نیست که به همه به یه اندازه تا قیام قیامت میرسه. اگر نوع اول خواستیم که دیروز گفتیم جواب بدیم، ما استفادهمون از آیات اینه که خداوند تضمین کرده به همه تا قیام قیامت تا وقتی هستند رزقشون رو برسونه. اون وقت جوابش اینه که میگیم تضمین اقتضایی. اما ممکنه اصلا از آیات و روایات نوع دومی رو برداشت کنیم و اون این که میگه اون که سهم تو در لوح محفوظه بهت میرسه، اما حالا سهم تو چیه؟ خیلی کم داره. تقسیم غنایم عالم هم که به علل حکمت الهی مساوی نیست، نه زمانش، نه مکانش، نه اندازش. ما در بسیاری از امور اصلا اختیاری در این نداریم، این که آدم در کدام مقطع زمانی به دنیا میاد، پدر و مادرش کیان، اصلا به دنیا میاد یا نمیاد، اصل به وجود آمدن اختیاری نبوده. اینم که هست یه مقداری رزق برای شما هست و همون مقداری که در لوح نوشته شده همون به تون میرسه، بدون کمترشو نمیدن به تون، بیشترم نمیدن.
دومی
اقتضا نیست، نه فعلیه. بیانش اینه، میگه مثل یک کسیست که میگه آقا بدونید من عادلم، هرچی سهمتون باشه میدم، آن بالفعل تا آخرین قطرم بهت میدم. مثل بانکیه که میگه آقا هر چقدر اینجا پس انداز داشته باشی بهت میدم، اما او نمیگه که همه عالم پس انداز روی اندازه است. میگه اینجا پس اندازت از بین نمیره، من ضامنم، تضمین شده است پس اندازت اینجا. این
تلاش و کوشش و سعی انسان محاقات نداره؟
چرا؟ سعی و تلاش و کوشش شما هم همش در دایره به دست آوردن، هر چقدر بیشتر تلاش بکنی بیشتر اون سهمیت مثلا بالا میره، اینجا محفوظه ولی بهت میده.
پس میزان روزی متأخر از خود روزی، انتظار میزان روزی متأخر از خود روزی.
بله، من میزان متأخره نه متقدمه، یعنی اول تقدیر میکنن بعد میدن. بله، از حیث وجودی اول باید روزی رو بدن بعد اندازه بگیرن، ولی وقتی میخوان قبل بدن بعد اول اندازه بگیرن بعد معادله رو پرداخت کنن. درسته، این داستان ابطال پذیر نیست. یعنی این مسئله هست که طبق این بیان قابل رد نیست، اما بقیه شما مسائل عالم هم خیلی چیز داشت همین جوریه. این بخاری اینجا روشنه، ظاهره بخاری روشنه، خیلی معبود گرد. بله، به این بیان اگر نگاه بکنیم اون وقت نوع تلقی ما از اون ادله اولیه ممکنه متفاوت بشه. از برگردیم بحثمون رو جمع بکنیم، یه روایت دیگه هم در این باره ببینیم. یک مسئله، یه وقته که خداوند ما میگیم برداشت ما از این ضمانت رزق بینه که من ضمانت میکنم تا آخر هرچه شما زندگی میخوای بکنی من به پول تو بدم، یعنی که انه تو بیا بقیه من شهریت با من. اما یه معنا اینه که نه، ضمانت رزق رو به این معنا نگیریم، بگیم هر چقدر برای تو لوح محفوظ نوشته شده خداوند عادلانه بهت میده. اما حالا یه نفری اگه کمتر گیرش اومد، یا اصلا بعد از این که مثلا برس کنید که 20 سال زندگی کرد دیگه توی لوح محفوظ برای اون چیزی نوشته نشده، دقت کنیم اینجا مسائل لبش به لبه جبر میبره. این رو باید حوزه جبر و اختیار رو با هم حل کنیم دیگه، یعنی هرچی در حوزه جبر و اختیار گفتیم اینجا حل میشه. الان وارد اون سوال نشیم که خدا آقا پس همه چی از قبل، پس ما چه کاره ای میان قول آقا ما لیس الانسان الا ما سعا کجا میره، اونو یه بار دیگه جمع کردیم به اینکه اونو باید بین جبر و اختیار جمع کلی انجام بدیم، ربطی به این بحث نداره. هر چه در حوزه جبر و اختیار گفتیم در اینجا هم تسری پیدا بکنه. یک نوع دیگه هم ممکنه بگیم که البته این در طول اونهاست، تا اونی که در حقیقت همه اینها داره به یه نکته دیگه میگه، میگه که بدونید همه اون چیزی که در عالم هست از خداست، بر در شاهم گدای نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. این غزل بسیار قشنگ حافظه که دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. اون وقت این اساسا بیان تضمین ارزاق به این نکته هم ممکنه اشاره داشته باشه که جمع سوم باشه، به این که داره میگه آقا اساسا هر آنچه در عالم است از اوست، ناظر به صفت رزاقیت الهی است. این بحث ما در ضمانت رزق اگر عرفی بخوایم بحث کنیم، اون بحث اولیه عرفی تره که ضمانت اقتضایی است. یک نوع دیگم تلقی ثانویه میتونیم از داستان بکنیم، به معنای اینه که تضمین، به معنای اینه که هرچه هست میخواد بگی من عادلانه خواهم داد، اما حالا اینکه تو سهمت چقدره اینو مورد اشاره قرار نداده. یک برداشت سومی هم که عرض کردیم این که بگیم که اساسا اشاره به رزاقیت الهی است، اون این که همه چی از خداست، بقیه در حقیقت اگر هم میدن واسطه فیضند. رزق از ناحیه الهی است، کمان که خیر مطلق از ناحیه خداست، هرچه در جهان هست خوبی از اوست. این هم یک تلقی سوم که البته این مقداری با ظهور اولیه خطبه و حتی ادله سازگاری نداره.
تمازیات هم از خدا ببینید،
به طور کلی شهرمتون هرچی هست. گفتم منتها بحث نسبت این بحث رو جبر و اختیار در مثل بقیه بحث های جبر و اختیاره، یعنی این بحث از مثل هر از همه صفات الهی وقتی واردش بشیم یه نسبتی با بحث جبر و اختیار پیدا میکنه، تو اون باید ببینیم که یک بار دیگه راجع به صحبت کردیم، حالا یه بارم اگر رسیدیم به طور مفصل در رابطه با این صحبت میکنیم که بسته به نوع نگاه ما به جهان داره، که گفتم اون جمع معروف امام و حاجی سبزواری یه بار دیگه همینجا صحبت کردم، لیکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل و فعل الله و هو فعلنا، که بس فکر داره چگونه با چه نسبتی به جهان نگاه. یک روایت حکمت 301 نهج البلاغه هم این تو همین بحث رزق به عنوان خاتمه بحث رزق نگاه بکنیم، وارد بحث بعدیمون بخوایم بشیم، که سؤل از حضرت امیر پرسیده شد کیف یجا، کیف یحاسب الله الخلق علی کثرته، خدا با این کثرت مردم که زیادن چجوری میتونه حسابشون بکنه؟ فقال کما یرزقهم علی کثرته، با زیادیشون چجور رزقشون رو میده؟ به همون اندازه. فقیل کیف یحاسبهم ولا یرونه، چجوری محاسبه میکنه در حالی که اینا او رو نمیبینند، این خدا رو نمیبینند؟ فقال کما یرزقهم ولا یرونه، که این اشاره به اون نکته سومه، یعنی که هنم میخواد بگه رزق هرچه هست از خداست و میتواند شاهدی بر برداشت دوم و جواب دوم هم باشه، به این که این نمیگه به همه اندازه میده، که خدا میدونه به هر کی چقدر باید بده، هر کی سهمش هست بهش پرداخت میشه. این بحث رزق و با بحثی که دیروز گفتیم و امروز گفتیم و البته گفتم این بحث ها کلن بحث ساده‌ای نیست، بحث فلسفه شرور در جهان که این که اساساً شر در دنیا چگونه است و این با خیر مطلق بودن خدا سازگار، گرسنگی ها و زلزله ها و مرگ ها و ظلم ها و این جهان با این عظمتش چگونه دارای این مشکلات هست که این به بحث پردامنه است، ممکنه به این سادگی ها هم جواب نداشته باشه. فعلا اون که به ذهن میرسه در این مقام اینه، اما ممکنه بحث های عمیق‌تر فلسفی‌تری هم در خودش داشته باشه. حالا همه مشکلات رو امروز نباید حل بکنیم، بذارید از بحث رزق خارج
بشیم. یعنی برهانی اخلاقی دیگه
شده. نه بحث برهان هم هست، پشتش هم برهانه، میگه همه این موارد ما هست. خطابی به معنای خطابه رو در مقابل برهان بذاریم، این استفاده از مشهورات. نه این استفاده از مشهورات نمیخواد بکنه، داره استفاده از مبرهن هم میکنه، میگه واقعیت هم اینه، خداست جهان رو بر مداری خلق کرده که شما اگر حرکت بکنید بهش میرسید، طبق بیانی که دیشب گفتیم. یا اینکه نه خداست عادل، جهان رو بر مداری خلق کرده که هر چه سهمت باشه پرداخت خواهد شد، اما وضع و شیفی محله، محل تو بیشتر از 100 تومن نبوده، محل بغلی 200 تومن. چرا؟ به خاطر اینکه محل شما 100 تومن بوده، برای چی؟ برای اینکه یک سلسله از علل بوده، پدرانی داشتی، مادرانی داشتی، کارهایی کردن، خیراتی بوده، مبراتی بوده، به این نقطه رسیده. دایره دنیا دایره علل و اسبابه. شما اون سهم 100 تومن تو از حساب خدا میگیری، اما سهم 200 تومن در سهمت نبوده، اصلا رزقت نبوده 200 تومن که بهت بدن. جواب دوم اینه، میگه دنیا داره محاسبه است، دنیا داره روابط. مگه کسی اگر پدرش میمیره یه ارث 3 میلیونی براش میذاره، با کسی که میمیره ارث 1 میلیاردی براش میذاره یکسان نیست؟ خب این کار کرده به بچه‌هاش میرسه، اونم کار کرده بچه‌هاش میرسه، همینجور. اگه یه کسی کار کرده، کار خوب کرده، خیرات کرده، زندگی رو بر مدار خوبی رفته، این ممکنه آثار وضعی در زندگی بچه‌هاش بذاره، اون کسی که این کارا رو نکرده آثار وضعی در زندگی نذاره. پیغمبر عظمتی داشته، یه نونی تو دومن سادات گذاشته، حالا 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 دارن همینجوری سیدا ازش تا حالا میخورن. خب این عظمت کار پیامبره دیگه، برای این سهمیه که برای سادات قرار داده. برات بعدی نهج سبیل راغبین الیه، فراز بعدی که خطبه داره اینه که میفرماید خداوند راه کسانی که به او رغبت دارند و روی آوردند رو روشن کرده و طالبین مالدیه و راه کسانی که طلب می کنند آن چیزی که در نزد اوست. نهج یعنی اوضح، یعنی روشن کرده، واضح کرده. خب این یک سؤال بسیار بسیار جدی است که آیا واقعا خداشناسی و سبیل رو اگه به معنای راه بگیریم با شریعت که اون هم از همین ریشه گرفته شده، یعنی از راه، شارع، مشرع، شریعه، معنی راه، جوی آب، طریق، که شریعت هم به همین، شریعت هم یعنی طریقیت داره و موضوعیت نداره، برای رسیدن فرد به خداست. و آیا واقعا شریعت که اگه سبیل راغبین رو شریعت بگیریم، یعنی احکام، یا نه حتی خود خدا رو بگیم، معرفت خدا در مرحله اول و در مرحله دوم معرفت احکام او، معرفت خصائص او، صفات او، آیا واقعا واضح و روشنه؟ دو سوال بسیار جدی وجود داره. سوال اول پس این که اساسا سبیل به چه معناست؟ ممکنه ما بگیم سبیل به معنای شریعته، که همان که گفتم. ممکنه بگیم نه، سبیل به معنای منهج شناخته، یعنی به معنای دین نیست، بلکه راغبین الیه، یعنی در حقیقت کسانی که میخواهند خود خدا را بشناسند، اصل خداشناسی براشون روشنه. و ما لدیه رو اون وقت بگیم که اون خیراتیست در نزد اوست، پس روشن کرده است، راه رسیدن به خودش و راه رسیدن به خیراتی که در نزد اوست، مالدعی، اون صفاتی که او داره، اون چیزهایی که در نزد او وجود داره. ممکنه ما بگیم نه، اساسا سبیل رو بگیم دین، یعنی روشن کرده است دین را، چراغ دین رو روشن کرده.
نهج
سبیل الراغبین، مضاف الیه، یعنی راه دوستداران و راه رغبت کنندگان به خوب سوی خودش را روشن کرد. اون وقت راه رغبت کنندگان دینه.
نهجه
بس من همین نهجه بلا نه روشن کرده گفتم من اوزه. به نظر میرسه با توجه به بحثی که وجود داره، چون در حقیقت به تعبیر ابن میسم میگه که در این خطبه ابتدا امیرالمؤمنین میگه اون چه برای دنیای مردم لازمه رو خدا داده که همون ضمانت رزق و قوت باشه، و بعدش میرسه میگه آن چه برای آخرت مردم هم صلاحیت داره خداوند داده و اون شناخت باشه. یعنی که ان اول حیثیت حیوانی انسان رو مورد اشاره قرار میده، بعد به حیثیت نطق و فهم و حیثیت انسانیت انسان اشاره میکنه. در مرحله اول که المنان به فواید النعم و عوائد المزید و الغسم، بعدم اشاره به فراز این که زمن ارزاق هم، این که ضمانت رزقتون کرده، حیات حیوانی حیات نباتی شما رو تضمین کرده. بعد در مرحله دوم حالا که حیات نباتی و حیات حیوانیتون تضمین شد، در فراز بعد به این اشاره میکنه که حیات معنوی شما رو هم خداوند تضمین کرده و راهش رو روشن کرده. این در حقیقت مطلبی است که میشه از بحث ابن میسم در شرح نهج البلاغه استفاده کرد. اما سوال دوم که سوال مهمتری است اینه که حالا واقعا آیا خداشناسی روشنه؟ پس چرا اینقدر آدم ها نشناختند؟ اینقدر افراد در طول تاریخ حتی نسبت به شخص خدا، حالا نه نسبت به ادیان، ملحد بودن. ببینیم این هم باز از سوالات بسیار بسیار سخت بحث کلامه. یکی این که اساساً میتوانیم بر اثبات وجود خدا دلیل بیاریم. اینو بعضی ها گفتن که نمیشه. حالا ببینید از او چه فاصله است تا اینجا که میگه اصلا مسئله روشنه، مسئله پیچیده نیست، راه به سوی خدا باز نیست، راه اوزهه. اولین نکته این که ببینید برای شناخت باید حتما انسان چشمهاش رو بشویه. من الان نسبت به خدا نمیگم، بر هر چیزی. شما نمیتونید با موانع معرفت وارد معرفت چیزی بشید. اولین موانع معرفت در هر چیزی این که انسان نسبت به اون داستان، حالا یا خودش یا سلبش، داره منافع تصور شده ای باشه. معروفه که میگن شیخ طوسی وقتی بحث رسید به اینکه آیا اگر چیزی بیفته در چاه این باعث نجس شدن چاه میشه یا نه، بحث منزوحات بئر، علامه هلی، این ایشون اول چاه خونه رو پر کرد بعد به فتوا پرداخت. یعنی بعد بررسی کرد که به استحباب برسه، تا قبل از او به وجوب بود، به استحباب رسید. ما به طور معمول نسبت به قضایایی که در اونها حالا یا به نحو احساسی یا به نحو فیزیکی دارای منافع هستیم، معمولاً افراد و قاضیان خوبی نیستیم. یکی از بحثایی که معمولاً تو حوزه مسائل اسلامی هم مستشرقین بهتر از خود مسلمان ها تحقیق کردند، حالا جدای از این که اونا اول روش های تحقیقی رو بلد بودن که مسلمان ها بلد نبودن، بعد خب این بر مسلمان ها یاد گرفتن، یکی از بحثاش این بوده که اونها معمولاً غیر جانبدارانه و غیر احساسی وارد قضاوت شدند، وارد شناخت شدند. حوزه شناخت اولین مسئلهش اینه که شما باید بتوانید خودتون رو نسبت به طرفین داستان بی‌طرف کنید. این بی‌طرف شدن در داستان معرفت یه امر بسیار مهمه. اونم یه چیزی مانند خدا که بود و نبودش در زندگی انسان‌ها به شدت تاثیرگذاره. یعنی واقعیت اینه که برای پذیرش او یا نپذیرفتن او، برای اینکه بگیم هست یا نیست، داستان به مراتب سخت‌تر از بقیه قضایاست. این خالی و زن شدن شست و شوی کن و آنگه به خرابات خرام تا نگردد ز تو این دیر خرابانه، شست و شو کردن اینا جز موانع اصلیه. یعنی در حقیقت آلوده دامن بودن فکر جز موانع اصلی معرفته. ببینید آیه قرآن در همین باره با اینکه اینقدر خودش میگه افالله شک کن فاطر السماوات والارض، یه تعبیر جالبی هست، اصلا میگه شک کی دارید مگه؟ اصلا شک وجود داره؟ تعبیر بالاترش این که اصلا در رابطه با خدا شک کی میتونه باشه؟ همینجا در سوره جاسیه 23 میگه افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله على علمن. یعنی با اینکه علم داشت، با اینکه میدونست، اما چون من اتخذ الهه هوا، اله خودش رو، اون راهنمای خودش رو هوای نفس خودش قرار داده بود، این فرد ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن یهدی من بعد الله. بعد از اینکه اینجوری شد، کی میخواد هدایتش کنه؟ این که قشاوه بر روی چشم بیاد، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. این به نوعی مستلزم اولین شرط معرفته، فقط هم نه در رابطه با خدا، در دو هر موضوع. کلا بل ران علا قلوب هم ماکان و یکسبون در سوره متففینه که رانه مسلط شد، میگه نه نمیتونه اینا ببینن. چرا؟ چون یک چیزی بر قلب هاشون مسلط شده. یه بحثی دارن عرفا دقیقا برای همینه که ما در مواردی داریم، مثلا میگن وقتی میخواید به سمت معرفت برید، یکی از شروط اصلیش جوعه، گرسنگی باید باشه. یه روایتی از پیامبر، نور الحکمه الجوع و تباعد من الله الشبع. نور حکمت با گرسنگی میاد، دوری از خدا و سیری. لا تشبعوا فیدفع نور الله من فیدفع نور الله من قلوبكم. سیر نشید، چون سیر که بشید این خاموش میکنه یا خاموش میشود. و یدفع نور الله، نور خدا در دلهاتون خاموش میشه. عرفای بحثی دارند، یه شعری هم هست که شاید شنیده باشید که سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. این پنج چیز یکی سکوت، حالا میگم چرا اینها شرطه، یکی جو، یکی شب بیدار شدن، یکی هم عزلت گزینی از مردم، یکی هم ذکر. یه سریش به این جهته، چون شما اگر وسط جامعه باشی ناخودآگاه حرفت، حدیثت، رونق افزاییت، مجلس آراییت، این که مورد توجه قرار بگیری، ناخودآگاه باعث میشه موانع معرفتی پیدا بکنی. جدای از این که کلن من اصبح لله اربعین صباحاً جرف ینابی الحکمه من قلبهی الالسانه و علالسانه، این جدای از این که این رابطه با خداست، اما به طور کلی آدمی وقتی ارتباطش با خلق زیاد میشه، یکی از این موانع معرفتی براش پیدا میشه. برای چی؟ برای این که این دفعه ممکنه من اگر این حرفو بزنم نفعی برای من داره، اگه بگم این گونه است فائدهی بر من میبره، بود این قضیه برای من نفعش از نبود این قضیه بیشتره. این که گفت طرف قش میکنه، اما همیشه چرا یه طرف قش میکنه؟ خب قش باید دو طرفه باشه، یه بار از این بره منبرم قش بکنه. این چیه؟ به خاطر این که پس شرط اول معرفت رو باید فراهم آورد. هر جا هر چیزی اگر روشن‌ترین امور هم باشه، مادامی که شما دارای پیش فرض‌های یا موانعی باشید، روشنی اون رو نمی‌بینید. به عبارت دیگه روشن‌تر از آفتاب نیست، اما کسی کور باشه نمی‌بینه. این که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، اگه روی قلب ها چیزی قرار گرفت روشنی رو نمیبینه. اینم میخوام بگم، نمیگم در مورد فقط خداشناسی ها، در همه چیزه. پس اگر احیانا ما گفتیم چیزی دارای روشنیست، این منافات نداره که با اینکه ما حتی خودمون هم نبینیم. وقتی میتوانیم نقض کنیم که بتوانیم احراز کنیم که خودمون رو خالی و ذهن کردیم. البته به طور کلی توجه بکنیم، ما به سمت انصاف، یعنی به سمت خالی و ذهن شدن، به صورت مطلق نمیتونیم بریم. ممکنه نسبت به قضایایی که هیچ ربطی به ما ندارند بتونیم خودمون رو خالی و ذهن کنیم، ولی اموری که بالاخره با ما مربوطند هستیم، ولی می توانیم به این توجه داشته باشیم، تلاش کنیم به سمت او حرکت بکنیم. پس مسئله ای که وجود داره، نکته اول اینه که شما می بینید در بسیاری از موارد تو زندگی عادیمون هم هست، به قصه اتفاق می افته، بین الرشد یا بین القیه، ولی همه نمی فهمن، منافع دارن، این منافع بعضن یک حجاب میشه، این حجاب ثانوی که میاد حتی قوه استدلال فرد رو تحت تأثیر قرار میده، تصوراتش رو زیر سوال میبره، تصدیقاتش رو زیر سوال میبره، خود انسان در ناخودآگاه خودش برهان بر خلاف او میچینه. خب این نکته اول. پس نکته اول اینه که ما برای شناخت و اینکه یک مسیر روشنی پیش رومون هست، باید بتونیم خودمون رو از خوف و طمع خالی کنیم. یک، از اینکه به نتیجه میرسیم نترسیم. دو، نسبت به اینکه این نتیجه طمع در ما بیانگیزه که کدام یکی از طرفین رو انتخاب بکنیم، باز وحشت نداشته باشیم. یه قصیده‌ای داره سعدی، بعضی ها میگن قشنگ‌ترین و قوی‌ترین قصیده فارسی است، تو اقوال بسیاری از ادبا هست که میگن این دیگه بالاتر از این نیست، مثل همون قفا نبکهی که یه بار بهش اشاره کردیم، قفا نبکه ذکرا حبیب و منزلی که در رابطه با مولا امرؤ الغیثه اینم هست: پس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. اون وقت مفصله: نام نیکو گر بماند زادمی به، کز او ماند سرای زرنگار. ببینید امروز واقعا هم شاهکار سعدی، تک تک بهتاش هم بعضا به گوش آدم خورده تو جای مختلف، هم از نظر ساختار هم از حیث محتوا. آخرش اینه، این که در شاهنامه ها آوردن رستم و روین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک، از بسی خلق است دنیا یادگار. آن کلیدی برقرار خود نماند، وان کلیدی هم نماند برقرار. هر کرا خوف و طمع در کار نیست، از خطا بیمش نباشد و از تتار. خطا به طی دو نقطه، یعنی چین و ختن، خطا و ختن. خوف و طمع، تمام داستان به این خوف و طمع که هم در موانع رفتاری انسان هاست، هم موانع معرفتی. چون به هر حال معرفت هم که فعل نفسانی انسان. شما اگر الان میخواید یه فتوایی بدید، نه میخواید رفاقتی بکنید، نه اصلا میخواید نسبت بگید این کتاب خوبه یا بده، باید خودتون رو خالی و ذهن کنید. این گفتن من اگه باعث یک طمعی در منه، حداقل در این که رفاقت ذهن رو به خودم جلب بکنم، یا خوفی دارم اگه اینو بگم زید از من میرنجه، این موانع هم رفتاری میاره، قبل موانع رفتاری موانع معرفتی بر انسان ایجاد میکنه.
خب مولوی هم خشم و شهوت مرد را احول کنه،
دوبی
میکنه،
یعنی بله اونم هست که اگر آدمی در حقیقت حب به چیزی داشته باشه، حب و شه یعمی و یسم، ترجمه همینه دیگه، محبت یک شی انسان رو کور میکنه، کر میکنه، احول میکنه، یعنی در حقیقت دوبین میکنه دیگه. یعنی خب اون قصه معروف گفته بود که مرحوم آقای آخوند داره تو کفایه که الا ان یکون لاحظ احول العینین، در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا ایشون قائل نیست، اونجا میگه نمیشه الا اذا کان لاحظ احول العینین، میگه مگه اینکه ملاحظه کننده دوبین باشه. میگن نجف یه نفر رفته بود در خونه یه کسی دوبینی بود، گفته بودن آخه مگه دوبینا دوتا میبینن؟ احولها دوتا میبینن نمیبینن؟ سوال بوده، رفتن شب در زدن دوتا طلبه در خونه، یکی مثلا فرض کن عاشق سفر اومده در واقع کرده، گفتن آقای سوالی از محضرتون داریم، گفته بفهمید، گفتن واقعا احول دوتا میبینه، گفته شما خجالت رو چهار نفر آدم با هم پاشید اومدید، گفتن هر شد داستان. حالا این خب و شی و می و یسمه به هر حال باعث کوری و کری میشه، من در حوزه معرفتی هم میگم. اما حالا اگر ما واقعا تلاش کردیم و خودمون رو از این مسئله جدا کردیم، آیا خدا و شناخت خدا راه روشنی است؟ ببینیم، به نظر میرسه من از یه جای استفاده کنم، ندیدمم این گونه بگند، اما میشه از تفسیر المیزان جلد 6 صفحه 169 مرحوم علامه یه نکته داره، از اون این بحث رو استفاده کرد، بگیم بله خیلی هم روشنه. و اون استفاده از این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه، این از یه عکس نقیزی هم داره که در آیه شریفه مورد اشاره قرار گرفته که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. کسی که خودش رو میشناسه خدا رو میشناسه، و کسی که خدا رو نمیشناسه خودش رو نمیشناسه. اگر ما توانستیم ثابت کنیم که خداشناسی ملازم با خودشناسی است یا عین خودشناسی است، بسیار راه راحت روشن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودشناسی یک علم حضوری است، تابع صورت ها نیست. دو اینکه خودشناسی ابده تصوراتی است که ما داریم. حتی دکارت یه اصلی داره کوژیتو، در همه چی شک کرده دیگه، گفته من همه چی شک میکنم، همه چی مشکوکه، ولی رسیده به کوژیتو، یعنی گفته من هستم، من فکر میکنم، من میاندیشم پس هستم. این که من میاندیشم، من خودم رو میتونم درک کنم دیگه، این که من هستم محل تردید نیست قطعا. در همه چی اگر شک کنم، در این که من هستم شک نمی کنم. این اون این واقعی حضوری است. حالا فلسفیشو بگیم، اگر گفتیم که علم به معلول عین علم به علته، چرا؟ به خاطر این که همونطور که معلول حضور داره وجودن در پیشگاه علت، شؤون علته، علت هم به وجهن یعنی به یه نوعی در پیشگاه معلول حضور داره، نمیتواند شعاع آفتاب نباشه. اگر معلول جای پدید آمد، چون شأن اضافه اشراقی است، پرتو وجود علته به اندازه سعه وجودی خودش نسبت به علتش علم داره. این روایت من عرف نفسه فقط عرف ربه، این روایت تقریبا از پیامبر جامع فریقینه، یعنی همه گفتند. یه تعبیری دادن باز از پیامبر که الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله، بودن باهوش اینه خودشو بشناسه، اون وقت شناخت خود و اخلاص عمل چه نسبتی با هم داره؟ شناخت خود یعنی شناخت خدا، به اندازه‌ای که شما خودت رو میشناسی خدا رو میشناسی، به اندازه‌ای که سعی وجودیت بالا میره خدا رو میشناسی، و لذا معرفت وجودات اوسع به خدا بیشتره. اصلا نمیتواند انسان معرفت به خدا مازاد بر وجود خودش پیدا بکنه، لذا معرفت پیامبر بالاترین معرفت هاست، چون مقام اوله، حقیقت محمدی است که صادر اوله. در قرآن یه آیهی داره که اشاره داره به این که این آیات خداوند دو نوعه، سنوری هم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، که این بابا اضافه است، اولم یکفی بربک، یعنی آیا خدا کافی نیست به عنوان شاهد؟ که از همینجا اومدن استفاده کردن، ما یه آیات انفسی داریم و یک آیات آفاقی. راه شناخت خدا از طریق آیات آفاقی علم حصولیه، یعنی ما از میگیم خب آسمانی هست، پس چون آسمانی هست یک علتی دارد، برهان علیت استفاده میکنیم. یه برهانی ملا سرزا داره به نام برهان نفس، کمتر مورد اشاره است. برهان نفس صدر المتعلهین همینیست که میگه از راه شناخت خودتون باید به سمت خدا برید، و اون میگه بعد برهان صدیقین این اشرف براهینه، به خاطر اینکه علمش علم حضوریست. این اونیست که ببینید تو کلمات امام هم خیلی جا مورد اشاره است. امام این برهان که انه خیلی براشون قویه، یه جایی دارن که میگن همه به دنبال کمال مطلقند، حتی میگن آقای ریگان هم به دنبال قدرت مطلقه، اگر همه عالم رو هم به کسی بدن بیشترش رو میخواد، پس او به دنبال مطلقه، پس همه به دنبال حقیقت مطلقند، به دنبال قدرت مطلقند، به دنبال معرفت مطلقند، به دنبال علم مطلقند، به دنبال خیر مطلقند. و این مطلق چیزی نیست جز خدا. این بیان دیگری است دستمال اینجا دست نده. این بیان دیگری است از پیدا کرد، این بیان دیگری است از همین برهان نفس. به این بیان همه در وجود خودشون، تو روایت دیگه هم داریم که امام میگه، امام معصوم که میگن شما وقتی دیگه از همه جا بریدی یک نقطه اتکای، نقطه امیدی در وجود داره، میگاره میگه اون خداست. همه در وجود خودشون وقتی اون موانع رو بردارند یک نقطه‌ای رو بهش میرسن و اون نقطه اینه که یک کبریای عظمت مافوقی در دنیا وجود داره. مولوی بحثی داره، امروز میگشتم شعرش رو، متاسفانه خیلی پیش شنیدم این عبارتش یادم نیست، که میگه معجزه برای مخالفینه، معجزه مر کافران را حجت است. معجزه مخالفین رو دلیله، یعنی معجزه برای اسکات، برهان اسکاتیه که تو میگی نیست من برات میشکافم، و الا برهان یعنی چیزی که روشن بکنه دل رو. معجزه چیزی رو روشن نمیکنه، فقط طرف مقابل ساکت میکنه. خداشناسی از مسیر شکافتن قمر نمیاد. خب قمر شکافت، کی میگه که خدای وجود داره؟ معجزه پیامبر اینه که دل مردم متصل میشه به قانون ربوبی. این باعث استدلاله. به اتفاقا هم پیامبران فقط همین میخوان موانع رو بردارن. اون معجزه ها که مرگ کافران را حجت است یا ملحدان رو دلیله، برای مخالفینه. و الا کسی که اومده تو دامن پیامبر، یه نفرشون، یه نفر از اونا به خاطر معجزه نیومدن، معجزه میخواسته اونا رو، مخالفین رو سر جاشون بشونه. این ارتباطی که آدم احساس میکنه، شهودی که هر ما بالعرضی باید به ما به ذات برسه، این که در درون خودش احساس میکنه به یک قانونی وابسته است. و یکی از زیباترین مسائل خلقتم همینه که خدای تو، خدای توه، تو براش مهمترین آدم دنیایی، باش حرف میزنی. دقت کنید ما در این کهکشان با این عظمت، همین الان آدمایی که زندن، نه حالا که اونا رفتن و اونا که بعدن میان، همین 6-7 میلیارد آدمی که هستن، خدا بر ما مهمترین آدم هست به تعبیر موجود، به تعبیر تسامحیش، و ما برای خدای خودمون مهمترینیم. یعنی انگار فکر میکنیم خدا با ما خیلی رابطه نزدیکی داره. همین هم خواسته که فذکر الله که ذکرکم آواءکم اینجوری حرف بزنید، اینی قریب اجیب و دعوت دا ازادعانه، من رابطه دارم، من خیلی نزدیکم با تو. این همون برهان نفس، یعنی راهیست که در درون خود شماست. مرحوم طباطبایی اینجا نگاه بکنید، آدرس دادم جلد 6، در اینجای المیزان یه تعبیری داره، خیلی شجاعت به خرج داده، میگه اساسا این شناخت خدا از طریق نفس نیست، شناخت خدا به خداست. یعنی ما با شناخت خودمون که نه به وسیله خدا خدا رو میشناسیم. اون کبریایی که در درون ما هست، اون عظمتی که در درون ما هست، اون نوری که در درون ما هست، با او خدا رو میشناسیم. این معرفت الله بالله. علم حصولی ها همشون شناخت صورت هان، اما این یک شناخت مازاد بر صورت هاست، چون علم حضوریه. ببینید حالا بعضی روایت هاشو ببینید تو همینجا صفحه 169، امیرالمومنین روایتی داره، ان الله عجل من ان یحتجب عن شیء، بهار داره روایت رو از امیرالمومنین، میگه خدا بزرگتر از اینه که پنهان بشه از کسی، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. این ان الله عجل من ان یحتجب عن شیء او یحتجب عنه شیء، یا چیزی ازش پنهان بشه. این قسمتیش که بر ما مهمه اینه، خدا بزرگتر از اینه که بخواد از ما پنهان بشه. حجابی نبوده، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. مرحوم صدوق در توحید از امام کاظم روایت داره، میگه لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه. این غیر خلقه همون غیر موانعی است که در درون من و شما وجود داره. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی، گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی. هرچه بینی دلت همان خواهد، وانچه بیند دلت، وانچه خواهد دلت همان بینی. این لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه. بله، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز که امام ابو بکر تو هم مضمون دارن که این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است، در حلقه رندان نه منی هست و نمایی. احتجب به غیر حجاب محجوب، خیلی تعبیر لطیفی از امام کاظم، میگن احتجب پنهان شده ولی به غیر حجاب محجوب، حجابی که وانع بشه نیست. بعد فراز دیگه ای داریم، اون فراز میگم چیه؟ استتر به غیر ستر مستور، پنهان شده ولی ستر مستوری نداره، آن پرده ای نیست. لا اله الا هو. این پیامبر این حجاب محجوب رو میگن چیه که به غیر حجاب محجوب؟ میگن حجابه نور. امام تو تعابیر عرفانیشون دارن، میگن حجاب نورانی. یعنی بعضی وقتا گفت ما شعله را از حوصله گمنام کرده ایم، بعضی چیزا از شدت وضوح مخمیان، یا من هو اختفا لفرط نوره، از ظاهر الباطن و فی ظهوره. یه پامنبری کم داشتی، دومی هم اضافه شد. آقای ذکاوت این ور اون ور، البته علی امین و علی یسار مزله، ولی این بحثی که در مسئله داریم، یه امام رضا روایتی دارن ذیل آیه یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، میگن حجاب من نور. پس ببینیم داستانی که هست اینجاست. اون وقت به این بیان، این میشه اون فراز امیرالمؤمنین رو خوب فهمید. یه فراز خیلی بلندی دارن که در با زبینه های مختلف نقل شده، ما کنت بالذی اعبد الها لم اره، من کسی نیستم خدایی که نبینم و بپرستم. چرا؟ چون وجود خودشو میبینه. خدای شما در درون شما شناخته میشه، در درون شما راه بهش وجود داره. اطرق الالله به عدد انفس الخلائقه. در توحید صدوقی روایتی داره من زعم انه، از امام باقره، یعرف الله به حجاب او صورت او مثال فهو مشرک، لأن الحجاب و صورة و المثال غيره، انما هو الواحد الموحد، خدا یکیه. فکیف یوحد من زعم انه یوحده بغیره، کسی که داره او رو با دیگران یکی میکنه چجوری موحده؟ توحید یعنی یکسانسازی، یعنی کسی که داره خدا رو با این صورت یکی میکنه میگه اینها با هم یکی، یعنی موحد نیست. انما ببینید اینجاشه، انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه، انما یعرفه غیره، غیرشو میشناسه. این فرازه رو از امیرالمومنین ببینید، ببینید شاهد بر همین مضمونه، همش از قرار الحکمه. العارف من عرف نفسه، عارف خودشو میشناسه. اما اعتقها خود که شناخت آزاد کنه، یعنی موانع رو برداره. اعظم الجهل، جهل الانسان امر نفسه، نمیگه خدا نشناسه، خودتو نشناسی. اعظم الحکم معرفت الانسان نفسه، خودتو بشناسی. اکثرهم، این خیلی تعبیر لطیفی است، شاهد ماست، اکثر الناس معرفتا لنفسه اخوفهم لربه. کسی که خودشو بیشتر از همه میشناسه از خدا بیشتر میترسه. باز در توحید صدوق از امیرالمومنین یه روایتی داره، جاسلیق یه مهاجری با حضرت داره، میخواسته مش امیرالمومنین رو بگیره. اون حدیث معروف جاسلیق خیلی معروفه، میگه خدا رو شما پیامبر رو به خدا شناختی یا خدا رو به پیامبر؟ حضرت جواب میدن ما عرفت الله به محمد ولیکن عرفت محمدن بالله. یعنی اینو مقدمه بر او داشتن، در حالی که توجه بکنیم ممکنه ما الان بگیم خب پیامبر اومد و به ما گفت خدای هست و ما قبول کردیم. میگه نه، میگه ما اول از همه خداست، نهج راه به سوی خدا روشن‌تر از اینه که پیامبر بخواد. اول باید خدا رو بشناسی. راه شناخت خدا هم از درون خود انسان میگذره، همون برهان نفس، برهانی صدر متعلقی بهش اشاره بکنه. به این بیان، حالا ما کذب الفؤاد و ما رعا، این بحث آیه رو قبلاً بهش اشاره کرده بودم که پیامبر میگه قلب تو دروغ نمیگه اون چیز که میبینه، قلب رو باید شستشو کنه ببینه. پس ببینید تعبیری که در فراز این خطبه داره، نه عجز سبیل الراغبین الیه، این که کسانی که به او رغبت دارن. پس شرط اولش رغبته. رغبت یعنی چی؟ یعنی باید موانع معرفتی رو برداره. موانع معرفتی که برداشته میشه اینی که حب و بغضها بره کنار، طرف خالی و ذهن وارد موضوع بشه. اگر توانست هر چه بیشتر در این زمینه پیدا بشه، برهان نفس و صدر المتعلهین به این لسانی است که از همش هم از روایات و انقدر در این زمینه، شاید بیش از 20 صفحه من امروز روایت رو این قضیه دیدم، آیه بر روایت، یه وقتمون نیست که بیاری، که دقیقاً تو همین مضمون از همه ائمه در موارد مختلف وارد شده که بینه. و این راه روشنه. چرا روشنه؟ چون شناخت انسان نسبت به خودش عبده شناخته است که در موارد داره. انشالله فردا که شب تعطیلیه، تعطیل سه شنبه شب هم که حالا ملحق بهش، انشالله جلسه بعدی اون روز شنبه، فردا هست، چهارشنبه.